عرض سلام مجدد، حمید خانیپور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. بخش دوم پادکست افسردگی رو با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی در خدمت شما هستیم. در بخش اول در مورد روش‌های شناخت افسردگی بیشتر صحبت کردیم و در این بخش قصد داریم در مورد روش‌های مقابله و کنار اومدن و چیرگی بر افسردگی صحبت بکنیم. ببینید، فرد وقتی دچار افسرده میشه یا ما وقتی دچار افسردگی میشیم یا اگر کسی دچار افسردگی شد به سراغ شما اومد، دچار در واقع سعی بکنید که اون رو درک بکنید، همدلی بکنید، بشنوید حرفش رو. و در واقع خیلی از وقتا مثلا این راهنمایی یا گوش ندادن های ما یا به عبارت دیگه تلاش هایی که ما میکنیم برای اینکه بهش کمک بکنیم بیشتر اون رو ناراحت میکنه. یا مثلا دعوتش بکنیم به مثبت نگری، بهش بگیم که دلیلی برای افسردگی وجود نداره، تو خیلی نکات مثبت داری. نه، در واقع درستش اینه که همه آدم ها ممکنه گاهن دچار افسردگی بشن، ولی بایستی بهشون گوش داد و همین گوش دادن و همدلی باعث میشه که کم کم از این صحبت ها، از این نگاه کردن های مشترک، اون به هر حال فرد بتونه خلق خودش تغییر بده و افسردگی خودش فائق بیاد. یا مثلا اینطور نگید که تو چرا باید اینقدر غمگین باشی. یا خودتون وقتی دچار حالت غمگینی افسردگی شدی، پرسیدن این سوالات دلیلی برای افسردگی وجود نداره، نباید افسرده بشم، نباید غمگین بشم، اینها خودش باعث نشخوار فکری میشه. یعنی باعث میشه که افسردگی تداوم پیدا بکنه و اون افکار مرتبط با شکست، مرتبط با منفور بودن، مرتبط با از دست دادن هدفها، هی دائم در ذهن فرد بمونه و هیچ راه حلی هم به وجود نیاره. یعنی شما مثلا دچار خلق افسرده شدید، بعد تلاش میکنید که از این خلق بیرون بیاید، برای این کار فکر میکنید که خب حالا بیام ببینم چه کمبودی در شخصیت من بوده، چه مشکلی من داشتم، چرا نشده، چه اتفاقی افتاده، و بعد در نهایت به این نتیجه برسید که خیلی من آدم بدبختی هم، خیلی اوضاعم خرابه. این بهش میگن چرخه نشخوار فکری. چرخه نشخوار فکری باعث تداوم خلق افسرده میشه، باعث میشه که در واقع توجه و تمرکز اشغال بشه و بار شناختی به مغز بیشتر بشه و بعد فرد مثلا یه مطلبی رو میخونه ولی چیزی یاد نمیگیره. بنابراین مسئله این هست که پرسیدن این سوالات از خود گاهن اثر منفی داره. یا مثلا فردی که دچار افسردگی هست، پرسیدن این سوال ها از او باعث میشه که در واقع احساس بکنه که درک نشده، همدلی رو دریافت نکرده. یا مثلا برعکس بگیم آقا تو افسرده نیستی، خشمگینی، این در واقع بیشتر از نظریات ما فرد افسرده یا خود ما وقتی دچار افسردگی هستیم، بیشتر از این نظریات احتیاج به گفتگو داریم. بیشتر نیاز به جای اینکه ما در واقع بر اساس این نظریات خودمون رو ببینیم، نیاز داریم که صحبت بکنیم درباره مثلا اون چیزی که باعث کدورت خاطرمون شده یا خلقمون رو پایین آورده، و بعد گام به گام بتونیم خودمون رو از این حالت افسردگی جدا بکنیم یا باهاش کنار بیایم. در واقع ما با هم به عنوان یک دوست که اگر ببینیم دوستمون دچار افسردگی شده، باید بتونیم باهاش همدلی بکنیم. همدلی واقعی یعنی تلاش بکنیم که حرفای اون فرد رو متوجه بشیم، معنای اون عامل و علتی که فرد به عنوان افسردگی تجربه میکنه اون رو درک کنیم، و همین که خودمون بتونیم با خودمون همدلی داشته باشیم. هر چقدر همدلی با خود بیشتر باشه، فرد به خودش اطمینان بیشتری داره، با خودش با شفقت بیشتری ارتباط برقرار میکنه. به جای دائم قضاوت از خود، میتونه با افکار خودش کنار بیاد. به جای جنگیدن با افکار خودش، میتونه با افکارش دوست بشه. اگر یادتون باشه از پادکست اول گفتم سه تا سیستم مغزی هستند که تعادل خلق ما رو به وجود میارن. یکی از اون سیستم ها سیستم مبتنی بر تأمین ایمنی و امنیت بود، همون سیستمی که به ما احساس خوب بودن، اطمینان میده. وقتی این سیستم دچار آسیب میشه، یعنی فرد دائم داره خودش رو قضاوت میکنه، ناهمدلی میکنه با خودش، بر علیه خودش هست، در واقع افکار مبتنی بر شرم و بد بودن داره، نفرت از خود داره، و این باعث میشه خود در تلاشهاش انگیزه نداشته باشه، لذت نبره از زندگی، و در واقع اون چرخه افسردگی طولانی تر. بنابراین همدلی با خود یکی از مهارت هایی هست که میتونه از افسردگی پیشگیری بکنه. ببینید افسردگی با افکار ما خیلی ارتباط داره. یه چیز معروفی هست به نام مثلث افسردگی. به این معناست که فرد در باره زندگی خودش، آینده خودش و اطرافیانش احساس منفی داره، احساس اینکه به اون چیزهایی که میخواسته نرسیده، یا خودش رو آدم بیکفایتی میپندارد. خب این بهش میگن سبک تفکر افسرده ساز. همونطوری گفتم این سبک تفکر افسرده ساز باعث دائمی شدن افسردگی میشه، باعث میشه که حس عاملیت فرد کم بشه. وقتی من احساس بکنم که آدم بیکفایتی هستم، آدم بیارزشی هستم، در نتیجه دست از تلاش برمیدارم، احساس عاملیت ندارم، در نتیجه اون چیزایی که میخوام رو کمتر بهش میرسم، و این باعث میشه که تلاش نکنم، افسردگی در من باقی بمونه و اون باورم دست نخورده میمونه. در حالی که همونطور گفتم در واقع هر چقدر ما بتوانیم با افکار خودمون یه افکار منفی رو شناسایی بکنیم و به این افکار خودکار منفی صرفاً به عنوان برایند ذهن خودمون بنگریم، نه واقعیت بیرونی، این باعث میشه که در واقع بتونیم اون افکار باورهای منفی رو به چالش بکشیم و از حالت افسردگی خارج بشیم. یه حالت یک سری افکار دیگه‌ای با افسردگی ارتباط داره، به اون میگن اسنادهای افسرده ساز. اسنادهای افسرده ساز به چه صورت هست؟ مثلا شما کار میکنید، درس میخونید، عاشق میشید، ولی خب اون هدف خودتون نمیرسید، حالا در کار، در ازدواج، در تحصیل، و بعد خب آدمیزاد ذاتاً به دنبال علت این اعمال خودش هست. میگن افرادی که این در مورد شکست‌های خودشون رو همش مقصر میگیرن، اسناد درونی دارند، یا افرادی که دائم معتقد هستند که این عامل عوض شدنی نیست و پایدار میمونه و ثابت هست، اینها اسناد افسرده ساز هست و باعث دائمی شدن افسردگی میشه. یکی از چیزهایی که میتونه ما کمک میکنه تغییر سبک اسنادمون هست. یعنی ببینید به هر حال در هر رویدادی، مثلا همین آزمون، تحصیلات، امتحانات، ما میتونیم به چند شیوه اون رو تبیین بکنیم. گاه هم میتونیم اون رو به شانس نسبت بدیم، گاه هم به دشواری شرایط نسبت بدیم، گاه هم میتونیم به در واقع به این نسبت بدیم که تلاش نکردیم، گاه هم میتونیم نسبت به این بدیم که اون روز اتفاق خوبی برای من نیفتاد، اتفاق بدی افتاده بود. در واقع هر چقدر اسنادهای ما بیرونی تر باشه برای شکست هامون، احتمال افزایش انگیزه در ما و تغییر بیشتر خواهد بود. ولی هر چقدر اسنادهای ما متمرکز بر در واقع بد بودن خودمون، ناکارآمدی خودمون، منفور بودن خودمون باشه، باعث افسردگی بیشتری خواهد شد. بنابراین ما این افکار منفی مثل و این سبکای اسنادی که در زندگی همیشه با ما هستند و مثل در واقع این حالت تصور بکنید که یه نفر در خونه شما رو میزنه و خب شما برات میپرسید در واقع تو آیفون نگاه میکنی یا میپرسید میگید کیه این افکار من، و بعد مثلا اجازه میدید که اون فرد وارد خونه شما بشه یا هر چیز. افکار ما هم به همین صورت باید باشن، یعنی افکار رو ما شناسنامه دار بکنیم، یعنی این افکار رو بتونیم شناسایی بکنیم، یعنی موقعیت هایی که دچار خلق منفی میشیم، اون علائم افسردگی بهمون دست میده، بدونیم که اینجا یک فکر منفی خوابیده، باید با این فکر منفی روبرو شد، باش کنار اومد، با این فکر رو شناسنامه دار کرد. و در واقع وقتی ما بدونیم که این فکر منفی میتواند باعث افسردگی ما بشود، حالا میتونیم اون فکر منفی رو چیکار بکنیم؟ به چالش بکشیم. خب همونطوری که از اسمش برمیاد، اسمش از فکر منفی، و خب هر فکری در واقع یه دلایلی برای وجودش هست و یه دلایلی اون فکر رو رد میکنن. به این کاری که ما انجام میدیم بهش میگن چالش شناختی با افکار، یعنی هر فکر منفی که به سراغ شما میاد یا هر اسنادی که انجام میدید در مورد شکستاتون، در مورد خلق منفیتون، در مورد احساسات افسردگیتون، دقت بکنید که چه فکری رو تجربه میکنید، چه فکری به ذهنتون میاد، چه شواهدی از اون فکر حمایت میکنن، چه شواهدی اون فکر رو تایید میکنن، چه شواهدی رد میکنن. قدرت ما برای مقابله با افسردگی بستگی به این داره که هر چقدر بتونیم دلایل، مدارک، شواهدی پیدا بکنیم که اون فکر منفی رو رد بکنه. این در واقع میتونه باعث بشه که در واقع اون سبک تفکر افسرده ساز کم رنگتر بشه، ضعیفتر بشه، و در واقع ما بتونیم سازگار بشیم با شرایط زندگی، دوباره تلاش بکنیم، دوباره انرژی بگیریم. بنابراین و نکته مهمی که وجود داره این هست که در زیربنای این افکار منفی افسرده ساز خطاهای منطقی وجود دارن، یعنی مثلا خطای به این صورت که افراد فکر میکنن در واقع یک شکست به معنی پایان کار هست، یا مثلا ذهن خوانی میکنن، یا مثلا نتیجه گیری شتاب زده میکنن. در واقع خطا، این افکار منفی پشتشون یک سری خطاهای منطقی وجود داره، یا مثلا حتی یه خطای منطقی که خیلی شایع هست اینه که مثلا ما شکست رو، یا مثلا نمیدونم ور شکست شدن، شکست خوردن، طلاق گرفتن، نمیدونم از دست دادن عزیزان رو به معنی خوشبختی و بدبختی برابر میگیم، در حالی که به لحاظ منطقی اینطور نیست و شواهد زیادی میشه برای آورد، برای افراد آورد، یا تو زندگی خودمون پیدا بکنیم موقعیت هایی بوده که ما مثلا شکست خوردیم یا مثلا از دست دادیم چیزی یا کسی رو، ولی بعدش باز هم در واقع هم احساسات مثبت داشتیم هم احساسات منفی داشتیم. و در واقع منظورم این هست که افکاری که باعث افسردگی میشن در پشتشون یک سری خطاهای فکری وجود داره، خطاهای منطقی وجود داره، که چند نمونهش رو خدمت شما به صورت تیتروار میخوام عرض بکنم. مثلا یکیش تمامیت خواهیه، مثلا همون در واقع همون بحث مرتبط هست با در واقع کمالگرایی هم هست. ما خیال میکنیم هر حرفی که میزنیم باید بدون غلط باشه، یا هر کاری که میکنیم باید بهترین باشه، یعنی همون نگرش 100% کامل و بی عیب. خب فردی که این نگرش داره، خب مثلا در دانشگاه خب نمره مثلا پایین تر از کامل بگیره، خب مستعد افسردگی می شود، یا مثلا در ازدواج هم همینطور، یعنی دنبال همین آرمانگرایی یا این در واقع تمامیت خواهی اگه بره، خب دچار مشکل خواهد شد و بسیاری از موارد اختلافات مثلا زناشویی، طلاقها میتونه به خاطر همین ذهنیت غلط یا این خطای شناختی باشه. یا یه خطای شناختی، یک بام و دو هوا بودن. به چه معنا؟ به این معنا که یه حادثه بدی برای ما اتفاق میفته، میگیم که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ولی همین حادثه برای دوست ما رخ میده، ما چنین تفسیر رو به کار نمیبریم. یعنی بهش میگن، به صورت تخصصی بهش میگن استفاده از استانداردهای دوگانه، یا حالا مثلا یک بام و دو هوا بودن هم میشه تعبیر کرد. در واقع یک بام و دو هوا بودن یعنی که ما اگر مثلا مسئله ای برای ما پیش میاد، ما هم همونطوری که وقتی برای دوستمون مسئله پیش میاد، بهش در واقع بهش کمک میکنیم که همه جوانب واقعیت رو ببینه، یک بعد مسئله رو نبینه، هر دو رو ببینه. به همین صورت در واقع برای خودمون هم اگر بتوانیم این کار رو بکنیم، باعث میشه که افکار افسرده ساز کمتر بشن و علائم افسردگی در ما کاهش پیدا بکنه. مسئله خطای بعدی سیاه دیدن آینده هست. مثلا به فرد افسرده ما میگیم که این کار انجام بده، اون کار انجام بده، یا مثلا هم اتاقیش میکنه، بهش اینو میگه و پاسخ میگه که فرض کن این کارو کردم، آینده سیاه رو چه کنم؟ در واقع این جمله همون مصداق تفکر همه یا هیچه. یعنی این فرد خود همین نحوه تفکر باعث میشه که افسردگی بیشتر بشه، چون سطح فعالیت رو پایین میره، دست و دلش به کار نمیره، چون احساس میکنه زمان همینطوری میره و اون کاری رو نمیتونه انجام بده. در واقع میخوام اینطور بهتون بگم، در بحث افکار افسردگی یک نکته ای رو ما باید بهش توجه بکنیم که و اون نکته اینه که در واقع در زندگی کردن کار ما پیشگویی نیست، کار ما در واقع صرفاً گوش دادن به افکار منفی و پیروی کردن از اون نیست، بلکه کار ما تجربه کردنه. ما در واقع همونطوری گفتم، به هر حال این تجارب زندگی هستند که باعث میشن ما اگر ما تجربه نمی کردیم، هیچ وقت نمیتونستیم حرکت بکنیم، راه بریم، بدویم، سوار ماشین بشیم، نمیدونم ما رانندگی بکنیم یا کارهای دیگه. بنابراین در واقع ما باید این افکار رو به آزمایش بکشیم، این افکار منفی رو قبول نکنیم، شناسنامه دارشون بکنیم، با این افکار در واقع بتونیم باهاشون کنار بیایم یا باهاشون چالش بکنیم، یعنی اونها رو پرسش در برابرش، علامت سوال قرار بدیم که و اون افکار رو بر اساس در واقع درست بودنش رو ارزیابی بکنیم. در واقع مهمترین مسئله در بحث افسردگی اینه که ما بتوانیم، یعنی راه غلبه بر افسردگی مواجهه با ترس‌های ذهنی و تجربه کردن افکار، نه گوش دادن و سرسپردگی به اون افکار و نه در واقع پیشگویی کردن. در واقع کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه. ما موجوداتی هستیم که فقط میتونیم ظرفیت تجارب، حالا تجارب رو برای خودمون به وجود بیاریم. بنابراین هر چقدر بتونیم در واقع افکار خودمون رو به تجربه بکشیم و همینطور با ترس های ذهنیمون، ترس از شکست خوردن، ترس از خراب کردن، ترس از نرسیدن به اهداف، ترس از پرخاش، ترس از نمیدونم ضایع شدن، هر چقدر بتونیم با این ترس ها کنار بیایم، یعنی تجربه بکنیم، چون کار ما در زندگی تجربه کردنه، اون موقع کمتر دچار افسردگی میشیم. فرد افسرده همش در حال ذهنخواهی و پیشگویی آینده است. همونطوری گفتم در واقع این باعث حالت سیاه نمایی میشه. در واقع ما موجوداتی هستیم که در زمان حال باید زندگی بکنیم و عمل بکنیم و ببینیم از تجربه ما چه چیزی بیرون میاد. پیشگویی کردن که آینده هیچ اتفاقی نخواهد شد یا مثلا سیاه خواهد بود، همون تعریف های شناختی، اینها مثل تسلیم شدنه. یعنی ما احساس میکنیم دیگه هیچ عاملیتی نداریم، اراده ما، عمل ما و تجربه ما نقشی در آینده ما ندارن. ما بایستی در افسردگی تلاش بکنیم که برای مقابله با افسردگی با این پیشگویی های ذهنی کنار بیایم، بر اینها رو غلبه بکنیم، با این خطاهای شناختی رو از بین ببریم، ریشهشون رو در ذهن خودمون بخشکونیم. که چند مورد از این خطاهای شناختی رو گفتم، دوباره تکرار میکنم: همه یا هیچ، تمامیت خواهی، سیاه دیدن آینده، یک بام و دو هوا، و خب یکی دیگه هم بحث خودسرزنشگری هست که خب در واقع همون، در واقع فردی که خودش رو سرزنش میکنه مثل فردی است که به افسردگیش دائمی میشه، چون مسائل و علت شکست ها یا علت مسائلی که برایش پیش میاد رو یه جوری تفسیر میکنه، علتیابی میکنه، که نتیجهش میشه که در واقع خودش رو مقصر میبینه، این عامل به وجود آورنده مشکلش رو دائمی میبینه و احساس میکنه که به هر حال در واقع هیچ چیز قابل تغییر نیست، و اون حالت دچار اون حالت گیر افتادگی میشه که در افسردگی تجربه میشه. و یکی دیگه از مواردی که گفتم، در واقع عده عقیده دارن که زیربنای همه خطاهای شناختی هست در افسردگی، بحث قطعی نگری هست یا تفکر قطعی نگر. تفکر قطعی نگر به این معناست یک نوع تحریف شناختی هست که ما اینطور برای خودمون تصور میکنیم که وقتی حادثه‌ای در واقع برای ما رخ داد، اون حادثه رو در واقع با قاطعیت برابر میگیریم با یه چیز دیگه که معمولا از جنس خوشبختی یا بدبختیه. مثلا میگیم قبولی در کنکور یعنی خوشبختی، رد شدن در کنکور بدبختی، زیبایی چهره تداوم ازدواج، زشتی چهره ازدواج ناموفق، یا مثلا حالا باروری خوشبختی، ناباروری یعنی بدبختی. در واقع در بحث افکار افسردگی ما هر چقدر بتونیم غیر قطعی تر رویدادها رو بنگریم و رویدادها رو به این صورت مورد قضاوت نگیریم که یک رویداد یعنی خوشبختی، عدم اون رویداد یعنی بدبختی. اگر اینطور نبینیم رویدادهای زندگیمون رو، خب به هر حال باعث میشه که از زندگی لذت بیشتری ببریم و کمتر دچار افسردگی بشیم. همینطور که شما میتونید تو بر خودتون هم به روش های مختلفی با این تحریف فکری مقابله بکنید. مثلا فردی که میگه قبولی در کنکور یعنی خوشبختی، یا مثلا زیبایی چهره یعنی عدم زیبایی چهره یعنی بدبختی، میتونه مثلا ببینه آمار طلاقها، آمار در واقع افرادی که صاحب شغل هستند، یا و بعد ببینه آیا واقعا آیا این معادله ای که در ذهن خودش برشمرده این معادله درست هست. و ما میتونیم امیدوار باشیم که خب هر چقدر فرد، هر چقدر شما بتونید با این تفکرات تحریف‌آمیز شناختی مقابله بکنید و اونها رو رد بکنید تو ذهنتون، ریشش رو بخشکونید، اون موقع در برابر افسردگی مقاومتر خواهید بود. خب بنابراین برای یه چیزی که خیلی میتونه به شما کمک بکنه نوشتن افکار هست. ببینید هر چقدر بتونید همونطوری که این استعاره خیلی خوب رو دوباره تکرار، شناسنامه دار کردن افکار باعث میشه که شناخت اونها برای شما راحتتر بشه و بتونید راحتتر با اونها مقابله بکنید و ریشه تحریف های شناختی رو در ذهن خودتون خشک بکنید. رو کنید وقتی موقعیت های دچار تغییر خلق میشید، تغییر حالت رفتاری میشید، اون موقعیت ها رو ببینید چه موقعیت هایی هستند و توجه بکنید که در اون موقعیت ها چه فکری رو داشتی تجربه میکردید، و بعد در یک سری جدول های ستون های برای خودتون فکر منفی رو یادداشت بکنید، دلایل موافق اون فکر، دلایلی که از اون فکر حمایت میکنه رو بنویسید، دلایلی که مخالف هستن رو بنویسید، و بعد در واقع اون رو به چالش بکشید، و بعد درصد اعتقادتون به اون فکر رو بعد از چالش شناختی یادداشت بکنید و بعد ببینید که هیجانتون در واقع چگونه تغییر می کند. و همینطور وقتی که دلایل موافق برای اون فکر رو منفی رو می نویسید، ببینید آیا در اون دلایل منفی که میاری آیا خطاها و تعریفهای شناختی رو میتونید شناسایی بکنید، مثل تفکر قطعی‌نگر، مثل در واقع همه و هیچ نگاه کردن، مثل پیشگویی کردن، ذهن خوانی کردن. خب همینطور شما میتونید، منابع زیادی وجود داره در زمینه شناخت درمانی افسردگی رجوع بکنید و فهرست کامل این خطاهای شناختی رو باهاشون آشنا بشید و میتونه به همون در واقع استعاره شناسنامه دار کردن افکار منفی به شما کمک بکنه. در واقع بدانید افکار منفی بررسی نشده اینها عاملی هستند که سبب تداوم افسردگی میشن و این چیزهایی که در خصوص افکار افسردگی به شما گفتم در واقع اینها با همین منطق انجام میشن. خب حالا روش، چندین روش دیگه هم وجود داره که غیر از بحث افکار، غیر یعنی از مسیرهای دیگری هم شما میتونید به مقابله با افسردگی برخیزید. مثلا یکی از این مسیرها و یکی از این روشها روش فعالسازی رفتاری هست. ببینید فعالسازی رفتاری در واقع به این معناست که هر چقدر شما فعالتر باشید، کار انجام بدید، حالا فعالیت انجام بدید، این باعث میشه که تقویت بیشتری دریافت کنید و این باعث بهتر شدن خلق شما میشه. در واقع مسئله در افسردگی، ما با یک سیکل معیوب مواجه هستیم. وقتی شما افسرده میشید از لحاظ فیزیکی روانی یکم کند میشه آدم، حالت بی انگیزه میشه، و برای هر چیزی که نیاز به کوشش داره خیلی زود خسته میشید و راندمان کاریتون خیلی کم میشه و به خاطر همین خودتون رو سرزنش میکنید و کم کم باورتون میشه که هیچ کاری از شما ساخته نیست و نمیتونید بر افسردگی فائق بیایید و همین باعث افسرده تر شدن شما میشه. در واقع در حالت افسردگی انجام دادن هر کار برای ما دشوارتره، مشکلتره و همین خاطر باعث میشه که در واقع فردی دچار افسردگی مشکل افت تحصیلی پیدا بکنه، مشکل شغلی پیدا بکنه، اون وظایف خودش رو نتونه انجام بده. اما بدونید که راه حل غلبه بر مسئله خستگی و بی انرژیگی در افسردگی دقیقا عکس حالت عادیه، یعنی در افراد عادی خب باید استراحت بکنن و خسته انرژیشون، ولی در فردی که دچار افسردگی هست نه، البته افسردگی های شدید که خب اونا نیاز به استراحت دارن، نیاز به در واقع نیاز به این دارن که مثلا به اصطلاح خب حالا گاهن به اصطلاح یه حالتی هست نیاز به واپسروی دارن، به عبارت دیگه نیاز به این دارن که یه نفر ازشون حمایت بکنه، بهشون کمک. ولی افسردگی های معمولی متوسط در حد اینکه مثلا خلقمون پایینه یا در حد اینکه دل و دماغ نداریم، موارد اینچنینی، یا افسردگی هایی که خب به هر حال مثلا شما یه تستی میدید نمرتون، نمره مثلا افسردگیتون در یک حد متوسط از افسردگی، در این موارد ما بیشتر برای غلبه بر افسردگی به جای استراحت به فعالتر شدن احتیاج داریم. اینجا هر چقدر شما در این حالت ها فعالتر بشید احساس بهتری از خودتون دارید و اون نگرش منفی افسرده ساز هم کم رنگتر خواهد میشه. در واقع روش فعالسازی رفتاری میگه شما با فعالیت احساس بهتری پیدا میکنید، چون حداقل باعث میشه که شما از اون افکار مثلا مبتنی بر شکست و مبتنی بر نمیدونم بد بودن و منفور بودن و اینها از ذهن شما کمرنگ میشه. در واقع هر چقدر فعالیت میکنید دوباره احتمالا احساس رو به دست میارید که زندگی تحت کنترل شما هست و بیشتر میتونید برای چیزهایی که براتون با ارزشن برنامه ریزی بکنید و به سمتشون حرکت بکنید و اتفاقا باعث میشه که لذت فعالیت، لذت دوباره به زندگی شما برگرده. در واقع فعالیت در افراد افسرده باعث میشه که احساس خستگی کمتری بکنند. همونطوری گفتم تو افراد طبیعی زمانی که احساس خستگی میکنن نیاز به استراحت دارن، اما در افسردگی خلاف این امره، یعنی شما باید بیشتر فعالیت بکنید. در واقع افراد افسرده چون کاری انجام نمیدن تنها چیزی که براشون میمونه همین حس خمودگی و از بین رفتن قواست. در فعالیت به شما انگیزه میده که بیشتر کار کنید. در افسردگی انگیزه برعکس عمل میکنه، یعنی هرچی بیشتر کار بکنید بیشتر احساس میکنید که دوست دارید فعالیت کنید. اما فعال شدن برای فرد افسرده ما قبول داریم که کار ساده ای نیست، چون افکار منفی که شاخصه افسردگی هستند جلوی راهش قرار میگیرند. مثلا هنگامی که با یه مطلبی روبرو میشید و قصد دارید که اون کار رو یا اون مطلب رو تمام و کمال انجام بدید، یه سری فکرها به سراغ شما میاد، مثلا از این کار لذت نمیبرم من، یا مثلا من فقط خرابکاری میکنم، انجام این کار برای من فوقالعاده مشکله. این افکار باعث میشن که شما از عمل سر باز بزنید و اون فعالیت رو انجام ندید. خب این درسته، ما در بخش در واقع افکار به شما یه سری روش های گفتم که برای مقابله با این افکار چه کار میتوان کرد و مهمترین کار اینه که این افکار رو قبول نکنیم، با این افکار چی چالش بکنیم، چون کار ما در زندگی تجربه کردن نه پیشگویی کردن. البته خب تجربه ای که متمرکز بر عقلانیت هم باشه. اما خب حالا ما آموختیم که با این افکار چطور بایستی کنار بیاییم. گام بعدی اینه که چه کار انجام بدیم، منظور از فعالیت چیه در بحث فعالسازی رفتاری. ببینید وقتی ما افسرده میشیم خیلی این باور در ما وجود داره که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم موقعیتی کسب بکنیم و نه از چیزی لذت ببریم و برامون مشکله که اوقاتمون رو سازماندهی بکنیم یا خودمون رو به کاری مشغول ببریم و از اون کار لذت ببریم. در نتیجه ما وقتی افسرده هستیم باید فعالیت های رو ابتدا انتخاب بکنیم که توشون مهارت داریم یا از انجامشون لذت میبریم. در واقع بایستی ابتدا این فعالیت هایی که درشون مهارت داریم به ما احساس کارآمدی میدن و فعالیت هایی که انجامشون به ما لذت میدن رو اونها رو شناسایی بکنیم و بعد به برنامه بریزیم، یه جدولی درست بکنیم و این فعالیت ها رو فهرست بکنیم. خب گام اول اینه که خود نظارگری بکنیم، یعنی خودمون رو زیر نظر بگیریم برای چند روزی و کارهایی که قراره که انجام بدیم رو ببینیم که چیا هستند و همینطور مدت زمان اون کار رو برای خودمون مشخص بکنیم و در یک جدولی یادداشت بکنیم و این فعالیت ها و این کارها رو هر کدوم بیایم نمره دهی بکنیم از 0 تا 10 که این کار از 0 تا 10 چقدر به من احساس لذت میده و چقدر درش احساس موفقیت و مهارت دارم. بعد از اینکه این کارو کردید در واقع شما یک برنامه عمل دارید، یک در واقع یه برنامه ریزی دارید که چه کارهایی رو بایستی و چه فعالیتهایی رو مثلا در 2 روز آینده انجام بدید و هر کدوم از این فعالیت ها چقدر در شما احساس مهارت و چقدر احساس لذت ایجاد میکنه هر کدوم از 1 تا 10. و در مرحله بعد شروع میکنید به برنامه ریزی کردن، یعنی الان شما بایستی بعد از اینکه این جدول رو تهیه کردید بدونید که چه زمانی چه فعالیتی رو در واقع در طول روز باید انجام بدید و اون فعالیت برای شما چقدر لذت و چقدر مهارت دارد و چقدر احساس مهارت و موفقیت داده. خب هر وقتی این کار میکنید باعث میشه که کم کم کنترل زندگی رو در دست بگیرید، چارچوبی به زمان زندگی خودتون بدید، به ویژه الان که در دوره کرونا هست و به هر حال محدودیت ها هست و اینها، در واقع داشتن این جدول فعالیت خیلی کمک میکنه که زمان شما مدیریت بشه و شما از غرق شدن در افکار منفی، فرو رفتن در باتلاق مسائل جزئی در واقع نجات پیدا میکنید و باعث میشه که حتی وقتی احساس بدی هم داری در واقع این برنامه فعالیت باعث میشه که یک بتوانید در واقع کارهای خودتون رو فعالیت بکنید و هر چقدر فعالیت باشه در واقع به شما میتواند احساس مثبتتری درباره خودتون بده. همطوری گفتم جدول هاتون میتونه در 4 تا ستون باشه. نام فعالیت ها رو یادداشت بکنید، میزان مهارتی که در اون هر فعالیت چقدر احساس مهارت و موفقیت به شما میده و چقدر هر چقدر بتونید یادداشت بکنید این فعالیت ها رو، احتمال انجامش بیشتر خواهد شد و این خود انجام فعالیت کم کم خودش در واقع همونطور گفتیم یک تجربه است، باعث میشه که احساس بیکفایتی به چالش بشه، نتیجه افسردگی کمرنگتر خواهد شد. اما یه سری نکاتی رو هم در زمان اجرای جدول برنامه‌ریزی فعالیت در نظر داشته باشید تا در واقع بهره بیشتری ازش بگیرید. یکی اینکه انعطاف پذیر باشید. ممکنه در طول روز یک کار ناخواسته پیش بیاد، در اینکه شما از جدول فعالیتتون باز بمونید، مثلا یه دوستی به هر حال به دیدنتون بیاد یا یه کاری پیش بیاد. ولی خب اگر انعطاف پذیر باشید در واقع اون برنامه جدول رو با انعطاف پذیری میتونید دوباره از سر بگیرید. یه مسئله دیگه این که خب گاهن مثلا شما یه فعالیت هایی برای خودتون در نظر میگیرید که ولی خب انجام اون خارج از کنترل شما هست، مثلا و وضعیت آب و هوایی، شرایط کرونایی، نمیدونم خراب حال لباستون، برنامه‌ریزی کردید که لباس ها رو بشورید، برقا رفته، ماشین لباسشویی خراب شده. تلاش بکنید که در واقع در اون موقعیت ها خب یک فعالیت دیگه رو جایگزین بکنید یا به فعالیت دیگه بیاندیشید. نکته بعدی این هست که نکته بعدی اینه که اون برنامه رو سعی بکنید که خیلی به صورت یک طرح کلی ببینید. یعنی چی؟ یعنی اگر به عللی قادر نبودید اون کاری رو که در یک زمان مشخصی قرار بوده انجام بدید و نتونستید انجام بدید، مثلا میخواستید مثلا اتاق خوابتون رو تمیز بکنید یا میخواستید با دوستتون راجع به یه برنامه ای صحبت بکنید، سعی بکنید که به عقب باز نگردید و سعی کنید که و سعی نکنید که در واقع منظورم اینه که اگر زمانش گذشت فعالیت بعدی رو در پیش بگیرید و اون چیزی که نتونستید مثلا در اون روز انجام بدید به برنامه روز بعد موکول بکنید. نکته بعدی اینه که جدول فعالیت خودتون رو، جدول های فعالیت خودتون بر اساس 1 ساعت و نیم طراحی کنید. جدول فعالیتتون رو بر اساس 1 ساعت و نیم طراحی کنید. یه حالت به اصطلاح مثلا میخواید به تو برنامه تو نظافت خونه است، جزو فعالیت هایی که قرارتون جدول فعالیت آوردید. خب این خیلی کلیه نظافت خونه و برای 1 ساعت و نیم میتونید اینو خرد بکنید و اون فعالیت هایی که برای اون به هر حال نظافت هست رو جز جز توی اون جدول یادداشت بکنید و بعد در واقع در اون دوره زمانی اونا رو پیگیری بکنید. جدول رو بر اساس کمیت، جدول فعالیت رو بر اساس کمیت طراحی کنید نه کیفیت. یعنی برای هر فعالیت خاصی که میخواهید انجام بدید میزان زمان صرف شده رو یادداشت بکنید، نه مقدار کاری رو که شما انجام دادید. اینکه چقدر و به چه نحو کارتون رو انجام دادید ممکنه به عوامل خارج از کنترل شما، مثلا برق رفتن، نمیدونم شرایط بیماری، نمیدونم وقفه کاری، و یا مثلا عواملی مثل خستگی یا فقدان تمرکز مرتبط باشن. بنابراین جدول رو بر اساس کمیت تعریف بکنید، نه بر اساس کار خوب انجام دادم بد انجام دادم، نه، مثلا مدت زمان انجام فعالیت ها رو درش یادداشت بکنید. لو کنید حالا به صورت دقیقتر، مثلا فکر کنید که میخواید کتابی رو بخونید. خب اگه به خودتون بگید که در واقع من باید همه این کتاب رو یک روزه بخونم و بعد نتونید از عهده این کار بریید، این خودش باعث میشه که احساس شکست خوردن بکنید و از خودتون ناامید بشید. اما به راحتی میتونید برای این کار توی اون جدول در واقع 1 ساعت اختصاص بدید. در واقع مهمترین نکته ای رو که در پیاده کردن این جدول باید به خاطر داشته باشید اینه که مهم انجام دادن کار و فعالیته. نتیجه اونقدرها کیفیت کار اونقدرها شاید مهم، در واقع هدف اینه که شما موتورتون روشن بشه با این جدول و برنامه فعالسازی رفتاری، در واقع بتونید کار رو انجام بدید، چون انجام دادن کار به انجام ندادنش در واقع میارزه و ارزش داره، چون باعث میشه که در واقع یک تجربه جدید باشه و همینطور باعث میشه که خلق شما تغییر بکنه. دقت بکنید، هدف شما در این تمرین اینی که فعالیت هایی که تو جدول نوشتید رو انجام بدید. هدف غلبه بر افسردگی نیست با این جدول. اگر مستمرن دائما برای خودتون فعالسازی رفتاری رو انجام بدید، نهایتا به احساس بهتری دست پیدا میکنید. اما توقع نداشته باشید که در واقع مثلا تو اون جدول فعالیت نوشتید که 1 ساعت تلویزیون دیدن یا مثلا نمیدونم نظافت خونه فقط با از طریق همین فعالیت ها، توقع نداشته باشید که اون در واقع این فعالیت ها در واقع افسردگی شما رو کامل قطع بکنه. در واقع هدف اینه که شما کم کم فعال بشید. اگر این توقع رو داشته باشید، مثلا بعد خب الان 1 ساعتم تلویزیون نگاه کردم یا این کتابم خوندم ولی خب هنوز افسردم، این خودش باعث میشه که این انگیزه شما کاهش پیدا بکنه و مشکلات بعدی همون چرخه افسردگی تداوم پیدا بکنه. در پایان هر روزی که برنامه ریزی کردید، مروری بر نحوه انجام دادن کارهاتون داشته باشید. این امر به شما کمک میکنه که به وضوح ببینید چه کاری انجام دادی، چه امکانی برای بهبود وجود داره و احتمالاً چه تغییر رو بایستی در چارچوب برنامه فعالیت روزانه خودتون ایجاد بکنید. مثلا وقتی در واقع یک آمایشی پایشی از نحوه اجرای در واقع اون فعالسازی رفتاری خودتون در طول یک روز داشتید، این سوال ها میتونید از خودتون بپرسید که چرا امروز فعال بودن برام مشکل بود یا مشکل چی بود، در آینده برای این مشکل چه کاری میتونم انجام بدم، یا میتونید بپرسید آیا در خصوص کاری که بایستی در 1 ساعت انجام میدادید زیاده از حد تخمین نزدید، آیا افکار منفی شما رو باز نداشته، آیا فعالیت هایی که در واقع همونطوری گفتم این فعالیت ها بایستی به دو دسته باشه، یک سری فعالیت هایی که به شما احساس خوبی میده، احساس لذت میده، و یه سری فعالیت هایی که به شما احساس کارآمدی، موفقیت، مهارت میده. گاهن اینکه بعضی وقتا این برنامه ناکامل میشه یا ناکامل حال میشه، میتونه به خاطر این باشه که فرد فعالیت های مهارتی و مرتبط با کارآمدی زیاد گذاشته و زمان استراحت و تفریح کمتر گذاشته. خب خب اینم یکی از چیزهایی بود که میتونست به شما کمک کنه. یکی دیگه از مسائل تو افسردگی بحث این هست که افسردگی باعث میشه شما تکالیف عملی زندگی خودتون رو به تعویق بیاندازید، چیزی که ازش به اهمال کاری هم یاد میشه. البته اهمال کاری میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی یکی از دلایلش افسردگیه. در واقع این موندن و تلمبار شدن تکالیف ماها باعث میشه فرد احساس بکنه کاملا از توان افتاده. خب حالا چه کار میشه کرد؟ میتونید از خودتون سوال بکنید که از کجا میتونم شروع بکنم و یه سری گام ها که به این ترتیب هستند رو در پیش بگیرید. از تمامی کارهایی که به تأخیر انداختید یه فهرستی تهیه کنید. از تمامی کارهایی که به تأخیر انداختید یک فهرستی تهیه کنید. این تکالیف رو بر حسب اولویت نمره گذاری کنید. اگر قادر به این کار نیستید، کارها رو بر اساس حروف الفبا مرتب کنید. اولین تکلیف رو انتخاب کنید، اون رو به گام های کوچکتر تقسیم کنید و برای انجام و تکلیفش ببینید که به چه چیزهایی نیاز دارید. تکلیف رو قدم به قدم به صورت ذهنی مرور کنید و با هر مشکلی که مواجه میشید اون رو یادداشت کنید و با خودتون تمرین کنید که برای از بین بردن این مشکل چه میکنید. و همینطور اون دسته از افکار منفی که حین تکلیف به سراغتون میاد یادداشت کنید، سپس به اونها جواب بدید. ششم، حالا دیگه شروع کنید گام به گام اون تکلیف، حالا میتونه حالا هر کاری باشه، رو گام به گام شروع بکنید. با مشکلات و افکار منفی که در جریان انجام تکلیف ظاهر میشن برخورد کنید، یعنی همون گونه که به صورت ذهنی تمرین کردید. هر موقع که موفق به انجام دادن کار شدید دست بکشید، یعنی موفق شدید در انجام اون کار دست بکشید و خودتون رو تقویت بکنید و نه وقتی که در واقع کارها خراب شد. در واقع این باعث میشه که شما احساس خوبی در مورد خودتون داشته باشید که و روحیه بگیرید و آماده پیشروی برای ادامه کار بشید. و به محض اینکه تکالیف تمام شد، اونها رو دوباره بر اساس اینکه چقدر به شما احساس لذت داده و چقدر در شما احساس مهارت به وجود اومده، در اون جدول فعالیت نمره گذاری کنید. مسئله ای که هست، همیشه در انجام تکالیف به موفقیت های خودتون توجه بکنید، نه اون کارهایی که هنوز باید اونها رو انجام بدید، و همیشه مراقب اون دسته از افکار منفی باشید که کار شما رو دست کم جلوه میده یا کار شما رو بی ارزش جلوه میده. و به همین ترتیب تکلیف بعدی رو انتخاب بکنید و شروع بکنید به انجام دادنش، و باز در جریان انجام اون تکلیف همین مواردی که گفتم رو مد نظر قرار بدید. ببینید، به هر حال در نهایت افسردگی دو تا بازو داره. یکی افکار منفی هست و واقعا اگر به افکار منفی در واقع اونها رو شناسنامه دار نکنید، باهاشون چالش نکنید، افسردگی پیشرفت میکنه. بنابراین یک بازوی مقابله با افسردگی شناسایی افکار منفی هنگام وقوع و چالش با اونهاست، و بازوی دیگه فعالسازی رفتاری. هر چقدر این بحث انجام فعالیت های روزمره و جدول فعالسازی رفتاری رو بیشتر در پیش بگیرید، شما راحتتر میتونید با افسردگی کنار بیاید و برش فائق بیاید. خب من این بخش رو به پایان میرسونم. یک بخش دیگه هم در ادامه در واقع درباره روش های مقابله با افسردگی پادکست سوم در خدمت شما خواهم بود و در مورد روش های متمرکز بر ذهن آگاهی و روش های متمرکز بر همدلی با خود و شفقت با خود برای مقابله با افسردگی توضیحاتی رو در پادکست سوم خدمت شما عرضه خواهم کرد.